أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از تبرم که جنبه موضوع شناسی دارد برای بحث اصلی ما، رسیدیم به تقسیمات مختلف تبرم به اعتبارات گوناگون. عرض کردیم تبرم دارای انواعی است که این انواع به اعتبار تقسیم های متعدد پدید آمده است. خب بدیهی است که در هر یک از این تقسیمات یک جهت و معیار خاصی مورد نظر قرار میگیره. خب ما دو تقسیم را ذکر کردیم. تقسیم اول به اعتبار آمیخته شدن یا نشدن تبرم با امور دیگر این بود که تبرم گاهی به صورت رکود تورمی پدید میاد و گاهی این آمیختگی وجود ندارد. تقسیم دوم به ابر تورم و غیر آن بود. خب بدیهی است که این تقسیم به اعتبار سرعت رشد تورم صورت گرفته، یعنی اگر نرخ رشد تورم به شدت بالا بره به گونه ای که مثلا ماهانه ما شاهد 50% تورم باشیم، قهرن ابر تورم پدید می آید. غیر ابر تورم خودش خب چند قسمه، چون همه اینها به سرعت رشد نرخ تورم مربوطه. لذا در ادامه تقسیم دوم میتوانیم بگیم تورم گاهی شدید است، گاهی ضعیف و گاهی بسیار شدید. حالا اصطلاح دیگری هم براش به کار میبرن، تورم خزنده، تورم رونده و عرض به حضور شما تورمی که حالا بعد به شکل خیلی شدید ظاهر میشه. بنابراین اگر بخواهیم تقسیم دوم رو کامل بکنیم، باید بگیم تورم گاهی خفیف یا ضعیف است. منظور از تورم خفیف یا خزنده یا ضعیف این است که نرخ تورم به طور متوسط بین 2 یا 3% تا 5% باشد. اینو بهش میگن تورم خزنده یا خفیف. تورم متعارف در دنیا مخصوصا در کشورهای در حال یعنی توسعه یافته همین 2-3% بیشتر نیست. البته کشورهای توسعه یافته هم در مقاطعی گرفتار تورم شدید و بسیار شدید هم شدند، حتی گرفتار ابر تورم. نمونه هایی از تحقق ابر تورم در کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلمان، اتریش پیش آمده و دقیقا همین مشکلاتی که ما این ایام باش مواجه هستیم اونها هم مواجه بودن، مخصوصا بعد از جنگ این اتفاق افتاد. در بین کشورهای اروپایی شاید آلمان و اتریش که ناچار بودند به عنوان آغازگران جنگ جهانی دوم غرامت‌هایی رو بپردازند گرفتار تورم‌های شدید و مشکلات ناشی از اون شدند، یا مثلا فرانسه در یه مقطعی این گرفتاری‌ها رو داشت. به هر حال تورم گاهی خفیف یا ضعیف، تورم یعنی نوع دوم و قسم دوم تورم رونده یا شدیده. این نوع از تورم زمانی پدید می آید که نرخ رشد تورم بین 20-25% در سال باشه، یعنی تورم 20-25% به عنوان تورم شدید محسوب می شود. لذا در یک اصطلاح دیگر از اون تعبیر می کنند به رونده، یعنی در حال حرکت و حرکتش هم قابل توجهه در مقابل تورم خزنده که حرکت دارد اما به آرامی حرکت میکنه. اینم یک نوع از تورمه. نوع سوم که تورم بسیار شدیده همون ابر تورمه که دربارش توضیح دادیم. پس تقسیم دوم که یک قسم اون را در جلسه گذشته بیان کردیم، تورم را به 3 قسم خفیف، شدید و بسیار شدید تقسیم میکنه. اینم تقسیم دوم. تقسیم سوم باز به اعتبار علتهای پدید آورنده تورم ذکر میشه. ما قبلا درباره علل تورم عرض بزرگ شما توضیح دادیم، 6-7 عامل را به عنوان علت تورم ذکر کردیم. اما از این که اینها قابل بازگشت به یک عامل باشند یا نباشند، به هر حال تأثیرگذاری جدی یا به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در تورم دارند. خب برخی عوامل مستقیماً در تورم اثر می‌گذارند، برخی عوامل موجب میشن که یکی از علتهای اصلی تورم پدید بیاد. به هر حال با قطع نظر از این تفاوتی که در انواع علتهای تورم وجود دارد، به لحاظ علل اصلی تر تورم را به سه قسم تقسیم می کنند: تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه، و تورم ناشی از ساختار. حالا این تعبیر دیگری هم براش به کار میبرند، عرض به حضور شما که میگن ما سه نوع تورم داریم: تورم افزایشی که مربوط به افزایش تقاضا باشه، تورم افزایشی مربوط به هزینه، و تورم ساختاری. چون این سه علت رو ما قبلا توضیح دادیم، دیگه نیازی نیست به شرح اون بپردازیم. فقط اجمالا عرض کنم که یک قسم از تورم ها مربوط به افزایش تقاضاست. وقتی تقاضای بیشتر برای کالا یا خدمت وجود داشته باشه، به گونه ای که تولید کالا یا خدمت نتواند به این تقاضا پاسخ بده، این باعث افزایش قیمت می شود. پس بخشی از تورم ناشی از، یعنی یه نوعی از تورم ناشی از فشار تقاضا و افزایش تقاضاست. نوع دوم تورم ناشی از فشار هزینه است. تورم ناشی از فشار هزینه مربوط می شود به اون دسته از افزایش های قیمت ها که به خاطر بالا رفتن هزینه های تولید پدید میاد. این خودش مشکلاتی ایجاد میکنه. مثلا خب برای اینکه یک تولید کننده از هزینه های خودش کم کند و حاشیه سودش رو بیشتر بکنه، دست به تعدیل نیرو و اخراج و بیکاری میزنه و نتیجتا نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه. نوع سوم هم مربوط میشه به تورم، یعنی نوع سوم تورم برآمده از ساختار اداری، بوروکراسی حاکم بر یک کشور، سیستم ها و اون سازمان های مربوط به حمل و نقل، پشتیبانی و خدمات. اینها خود به خود باعث افزایش قیمت می شود. این هم یک تقسیم. به اعتبار تقسیم برای تورم، به اعتبار علتی که تورم را پدید می آورد. تقسیم چهارم برای تورم، تقسیم به تورم مثبت و تورم منفی است. خب تورم مثبت همونطوری که از نامش پیداست، یعنی افزایش نرخ تورم، افزایش سطح عمومی قیمت ها. خب این افزایش سطح عمومی قیمت ها از جهتی مثبت است. دقت بکنید که اون حیث تقسیم تورم به مثبت و منفی چیه؟ تورم مثبت یعنی افزایش سطح عمومی قیمت ها. تورم منفی به معنای کاهش سطح عمومی قیمت هاست. حالا چطور کاهش سطح عمومی قیمت منفی است و افزایش مثبته؟ ما که این همه داریم از تورم و آثار مخرب اون بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اخلاق سخن میگیم، مگر میتواند تورم مثبت هم باشه؟ یا ما مشاهده میکنیم اقتصاددانان، برنامه ریزان و حاکمان در همه کشورها تلاش میکنند قیمتها کاهش پیدا کنه، یعنی سطح عمومی قیمتها پایین بیاد، که این خب به معنای افزایش ارزش پول ملی است. و حالا چطور میتواند این منفی باشه؟ چطور میتونه این تورم، عرض به حضور شما، مورد پسند نباشه؟ دقت بکنید، در تورم منفی خب سخن از کاهش قیمت هاست، یعنی سطح عمومی قیمت ها با ملاحظه همون شاخص هایی که وجود دارد پایین میاد. ما نمونه این رو در بعضی از کشورها مثل ژاپن در یه دوره‌ای شاهد بودیم که مثلا تورم منفی 1 یا منفی 2% داشتن. به جای اینکه سطح عمومی قیمت ها در یک دوره زمانی معین بالا بره، کاهش پیدا کرد. اما در این شرایط حتی خود متصدیان امر و دولت ها تلاش میکنن این اتفاق نیفته، یعنی جلوی تورم منفی را میگیرن. چرا؟ ببینید وقتی تورم منفی میشود، خب این طبیعتا هزینه های تولید را پایین می آورد و طبیعتا اون تقاضایی که باید ایجاد بشه و موجب تحرک اقتصادی بشود کاهش پیدا میکنه. اگر نرخ تورم منفی باشه، این منجر به کاهش تقاضا میشه، درست نقطه مقابل افزایش نرخ تورم. چون وقتی نرخ تورم در حال افزایشه، مردم به خاطر ترس از گرانتر شدن در آینده اگر امکانی براشون فراهم باشه شروع به خرید میکنن و این خودش باعث بالا رفتن تقاضا میشه. خب اگه تقاضا بالا بره و عرضه قدرت پاسخ دادن به این تقاضا را نداشته باشد، طبیعتاً این خودش باز یک افزایش قیمت دیگری را رقم میزنه. خب با توجه به اثری که تورم منفی در کاست شدن از تقاضا دارد، قهرن سودی که برای تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات حاصل میشه کم میشه. اینها برای اینکه جلوی کاست شدن از سود خودشون را بگیرند، باز ناچار به تعدیل نیرو و اخراج کارگران می شوند و این باز موجب افزایش نرخ بیکاری می شه. اینم عجیبه که هم تورم منفی بیکاری را به دنبال داره و هم تورم در صورتی که از حد متعارف بالاتر باشه. پس تورم منفی معناش معلوم شد و مشخص گردید که تورم منفی مطلوب متصدیان امر اقتصاد و به طور کلی دولت ها نیست، چون انگیزه کار اقتصادی که مبتنی بر کسب سود بیشتر است را از بین میبره یا ضعیف میکنه. برای همینه که در مثالی که عرض کردم دولت مردان اون کشور برای جلوگیری از این امر سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که تورم مثبت بشه. منتها عرض کردم تورم مثبت که هم برای تولید کنندگان کالا و هم ارائه دهندگان خدمات صرف بکنه، هم به مردم فشار نیاد و اون مشکلات رو ایجاد نکنه، که تورم 2-3% است که معمولا در همه کشورهای پیشرفته هم حداقل این مقدار تورم وجود داره. اما اگر تورم مثبت از این حد بیشتر بشه، خیلی مثبت بشه به اصطلاح، اونجا باز مشکلات خاص خودش رو دارن. پس ببینید تورم در یک تقسیم به دو نوع تورم منفی و تورم مثبت تقسیم می شود. تورم مثبت هم خودش مراتب داره، همطور که تورم منفی هم مراتب داره، ولی تورم منفی شاید تا به حال بیش از این 1-2% که عرض کردم مثلا اتفاق نیفتاده. ما هیچ وقت تورم منفی 5%، 10%، 20% رو شاهد نبودیم. تورم مثبت خب عرض کردیم از 2-3% شروع میشه تا 50% در ماه. لذا این مراتب در تورم مثبت بیشتر. ملاحظه هم فرمودید که ما از این جهت که سرعت رشد نرخ تورم کم باشد یا متوسط باشد یا خیلی زیاد باشه، اون رو تقسیم به سه قسم کردیم و توضیح دادیم. این هم راجع به تورم مثبت و تورم منفی. تقسیم دیگر برای تورم، تقسیم به تورم آشکار و تورم پنهان است. منظور از این تقسیم یا اون اعتباری که برای این تقسیم لحاظ شده این که این تورم تا چه حدی اثباتاً معلوم بشه، یعنی به عبارت دیگر تورم آشکار تورد نیست که بالعیان همه اون رو میبینند و رسماً توسط مقامات مربوطه تأیید میشه. الان آمار رسمی تورم توسط نهادهای داخلی و نهادهای بین المللی اعلام میشه. در کشورها معمولا مرکزی مخصوص وجود دارد که نرخ تورم را به صورت سالانه نقطه به نقطه و بر اساس شاخص‌های تعریف شده اندازه‌گیری می‌کنه و اعلام می‌کنه. مرکز مثلا مرکز آمار ایران هر سال نرخ تورم را به صورت رسمی اعلام میکنه. حالا این که این تا چه حدی مطابق با واقعیت باشد یا تا چه اندازه از واقعیت دور باشه، این یه بحث دیگری است. بسته به اون مرکزی دارد که این رو اعلام میکنه یا اون دولتی که این رو اعلام میکنه. البته گاهی خلط هم صورت میگیره. خب مثلا نرخ تورم رو با یک فرمولی نسبت به بعضی کالاها حساب میکنن، مثلا از ناحیه برخی این مورد اشکال قرار میگیره. یه بحثایی اینجا هست، اون خیلی مهم نیست. مهم این است که این تورم به صورت آشکار وجود داره، حتی ممکنه توسط مقام رسمی هم اعلام نشه. ببینید، فرض کنیم تورم واقعی در این کشور 25% یا 30% یا 40% باشه. حالا مرکز آمار بیاد این رو 20% اعلام کنه، خب این تأثیری نداره. اگر یه مرکزی یا دولتی آمار واقعی را کتمان بکنه و اعلام نکنه، این معناش این نیست که تورم آشکار وجود نداره یا کمتره. تورم آشکار یعنی اون تورمی که به حسب واقع در جامعه وجود داره. حالا گاهی این رو مقامات رسمی اعلام میکنن، همه واقعیت رو بیان میکنن، گاهی همه واقعیت رو بیان نمیکنن. پس تورم آشکار اعم از، یعنی شامل هر دو میشه. حالا ما این تورم آشکار گاهی واقعی است، گاهی غیر واقعی است، یعنی خلاف میگن. پس منظور نیست که فقط اونی که مرکز آمار میگه، اونی که اگر با یک شاخص مورد قبول اندازه گیری بشود نتیجه معلومه و این افزایش دیده میشه. اما تورم پنهان در واقع افزایشی است که به صورت ظاهری دیده نمیشه. من مثال بزنم برای اینکه این قسم از تورم معلوم بشه. ببینید، شما حتما مواجه شدید با این که وزن برخی از کالاهای مصرفی رو کم میکنن یا کیفیت رو پایین میارن. مثلا پنیری که باید نیم کیلو باشه 450 گرم میشه، بسته بندی همونه، ولی به جای نیم کیلو و 500 گرم این تبدیل میشه به 450 گرم. یا اون مقداری که از اون کالا تو اون بسته بندی باید بریزن یه درصدی 5% کمش میکنن، همه هم فکر میکنن این همون مقداره. یا کیفیتش رو پایین میارن، طبیعتا کم کردن از کمیت و کیفیت نفعش به جیب تولید کننده میده. و این معناش اینه که این محصول با این کیفیت و این مقدار داره به همون مقدار و کیفیتی که در گذشته عرضه میشد الان عرضه میشه. این یعنی در واقع افزایش قیمت، منتها یه افزایش آشکار نیست، افزایش پنهانه. به جای اینکه بیان قیمت این مقدار مثلا کالا رو در این بسته‌بندی بالا ببرن، از یه راه دیگری این کار رو میکنن، کیفیت محصول و اندازه اون رو کم میکنن. این همون تورمه، این در واقع افزایش سطح عمومی قیمت هاست. حالا من یک کالای خاص رو مثال زدم برای اینکه تقریبا به ذهن بشه. حالا شما فرض کنید در اون همون سبد کالایی مورد نظر این اتفاق بیفته، همه اجناس رو این گونه عرضه بکنن، در کیفیتش دست ببرن و اون رو کاهش بدن و کمیتش رو هم تغییر بدن، این میشه تورم منفی. مثل ما خیلی مبتلا الان خودرو از حضور شما، الان که دیگه هم منفی هم از حضور شما پنهان هم آشکار، هر دو با هم انجام میشه، هر دو با هم، یعنی هم رسمن قیمت رو بالا میبرن. حالا این یک کالاست، من این باز معیار تورم نیست، این گرانی خودروه. اگر این در همه اون سبد کالایی اتفاق بیفته میشه تورم. حالا من مثال دارم میزنم این موجب سوء برداشت نشه، هم آشکار گران میکنن هم پنهان. آشکارش که معلومه، پنهانش هم اینه که از کیفیت جنس کم میکنن، هر دفعه یه چیزیش رو نمیگذارن. دیگه حالا این مشکلاتی است که اینا حالا انواع تورم. ما یه مطلب دیگه تقریبا عمده انواع تورم رو ما ذکر کردیم، یه مطلب دیگه هم مونده که این رو هم عرض بکنیم ان شاء الله بحث از تورم تمام بشه و کم کم وارد اون بحث اصلی بشیم. آثار شوم تورم، این آثار رو هم یه اشاره ای میکنیم، برای اینکه واقعا به لحاظ این آثار باید ببینیم که میتوانیم حکم به عدم زمان بکنیم. آیا در زمان این آثار رو باید لحاظ بکنیم یا نه؟ این مطلبی است که حالا انشالله دنبال خواهیم کرد. الحمدلله.